أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به حدیث چهارم بود که استدلال شده بود به آن بر قاعده الزام، و اون حدیث عبدالله ابن محرز بود که عبدالله ابن محرز از امام علیه السلام سوال کرد که شخصی از مخالفین فوت میکنه، یک دختر داره و یک خواهر شیعیه، طبق مذهب عامه اگر میت یک دختر داشته باشه و خواهر یا برادر داشته باشه، اون میت نصف ترکه رو به دختر میدن، نصف دیگر رو به اون خواهر یا برادر میت. و لذا حضرت فرمود فخذ نصف لها، خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم، که برخی از جمله مرحوم بلاغی استدلال کردند به این روایت بر قاعده الزام. اشکالهایی به این روایت مطرح شده. اشکال اول اشکال آیه سیستانی بود که فرمودند مفاد این روایت قاعده الزام نیست، قاعده مقاسه نوعیه است، که از برخی از آیات استفاده میشه که ما دو تقاص داریم، یکی تقاص شخصی، یکی تقاص نوعی. دو مجتمع اگر این مجتمع سلطه داشته باشه بر مجتمع دیگر و یا اعتداء و تجاوز بکنه به مجتمع دیگر، مجتمع مورد تعدی و تجاوز حق قصاص داره، حق تقاص داره. طبعا تقاص شخصی نیست، تقاص این مجتمع است از اون مجتمع متعدی و متجاوز. مجتمع سنی چون سلطه داشت قانون تعصیب رو اجرا می کرد حتی بر شیعه. امام علیه السلام طبق این روایت تجویز کردند که مجتمع شیعی تقاص نوعی بکند. خذوا منهم کما یأخذون منکم، این کاف برای تعلیل هست، یعنی خذوا منکم لأنهم يأخذون منكم، خذوا منهم لأنهم يأخذون منكم. شبیه اونچه که برخی در آیه شریفه وذکروه و کما هداکم بیان کردن، که گفتن این کاف تعلیل هست، یعنی وذکروه و لما هداکم، به خاطر هدایتش خدا را یاد کنید. ما اشکالی رو مطرح کردیم به ایشان، عرض کردیم که این روایت قبول داریم که مفادش مساویه با قاعده الزام نیست، در خصوص اخذ اموال است. اما چرا منحصر می کنید مورد روایت رو به این که قانون عامه سیطره داشته باشه بر این شیعه؟ یعنی در این مثالی که شخصی سنی فوت میکنه، دختری دارد که طبعا او یا سنی است یا خردسال است و تابع است نسبت به پدر سنیش، ولیکن یک خواهر شیعیه دارد، شما میفرمایید جواز اخذ نصف ترک توسط این خواهر مشروط به این است که این خواهر در جامعه زندگی کند که قانون اهل سنت در مسئله تعصیب بر آن سیطره دارد. اشکال این بود که ما مجتمع شیعی رو در کل حساب کنیم در مقابل مجتمع سنی. بالاخره برخی از شیعه در دنیا تحت سلطه عامه هستند و قانون عامه بر اینها حاکمه. همین کافی باشه برای اینکه این خواهر میت که شیعه هست ولو در یک جامعه دیگری زندگی میکنه مثل ایران، بتونه طبق قانون تعصیب نصف ترکه رو بگیره. چرا صدق نمیکنه خذو منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم؟ و از طرف دیگر چرا فرض میکنید این قانون تعصیب حاکم هست و سیطره دارد بر شیعه؟ قوانین دیگری که عامه دارند که احیانا بر ضرر شیعه است، قوانینی که ما آن را قبول نداریم، منشأ شده که اونها از شیعه اموالی رو بگیرن، مثل زکات. عامه معتقدن زکات گسترده است، مختص نه چیز نیست، از پول در بانک هم زکات میگیرن. چرا صدق نکنه؟ خذو منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. اونها اموال شما را به عنوان زکات میگیرن. چه متعلق زکات باشه به نظر امامیه چه نباشه، اموال شما را به بهانه های مختلف میگیرن. حالا طبق قانون اونها یک مالی رو شما میتوانید بگیرید، چرا نگیرید؟ این اشکالی بود که ما مطرح کردیم. به نظر ما این اشکال دو بخش داشت. یک بخش این بود که ما خصوص این حکم در مسئله تعصیب رو نگاه نکنیم، کل قوانین رو نگاه کنیم، ولو اون قانونی که اونها اخذ میکنن ما را به آن قانون زکات باشه. این اشکال وارد سرق میکنه، خذو منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. سننهم یعنی قوانینهم، ظاهرش اینه دیگه. اما اون بخش دیگر از اشکال که بگیم ولو این خواهر که شیعه هست در ایران زندگی بکنه، بتونه نصف ترکه رو از این برادر میتش که سنیست و یک دختر سنیه دارد بگیره، به صرف این که یک گروه شیعه در یک کشور دیگر تحت سیطره فقه عامه هستند، انصافاً روایت ظهور نداره که شامل این فرض بشه. خذو منهم کما یأخذون منکم، صدقش مشکوکه بر این فرض. به این خواهر که در ایران زندگی میکنه بگیم خذو منهم نصف ترکه کما یأخذون منکم، این عرفی نیست، میگه از ما به عنوان یک مجتمعی که هستیم اخذ نمی کنن عامه چیزی را. بله، برادران شیعه ما در کشوری که حکومت سنیه بر آن سیطره دارد، اونها تحت این قانون چه بسا اموالشون اخذ میشه. اما خطاب به ما بکنن بگن خذو منهم کما یأخذون منکم لا اقل من الشک، خفاء صدق داره که ما بگیم به لحاظ نوع شیعه، اونم در طول تاریخ تقاس نوعی در نظر گرفته بشه، خفاء صدق داره انصافا. و لذا ما این اشکال آی سیستانی رو میپذیریم که باید مجتمع های شیعی رو هر کدام رو مستقل حساب کنیم، بیش از این روایت ظهور نداره. خطاب هم در این روایت مجتمع شیعی بوده در عصر امام صادق علیه السلام. حضرت طبق این روایت به اونها فرمود که خذو منهم کما یأخذون منکم. یک مجتمع شیعی بود تحت سیطره حکومت مخالفین. این که ما بگیم اطلاق داره نسبت به اون شیعی که در بلاد شیعه زندگی میکنه و تحت سیطره حکومت اهل سنت که قوانین اهل سنت رو در حق شیعه اجرا میکنه نیست، انصافا مشکله. و لذا ما این فرمایش های سیستانی رو میپذیریم که این روایت موردش مورد مقاسه نوعی است. ولیکن اشکال ما با های سیستانی اینه که لازم نیست این قانون سیطره داشته باشه، ممکنه قانون ارث مربوط باشه به احکام خانواده، مثلا احکام خانواده و هر کدام تابع فقه خودشون باشن. اما در بخش های دیگر مثل زکات، نه، اون رو به عنوان حق حکومت میدونن و زکات میگیرن. اگر اینجور بود چرا سرق نکنه؟ خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم.
اون بخشش که فرمودید که اخذ رو طرف خودش امضا میکنه بعد به زور ازش اخذ میکنن رو انکار کرده بحث نمیکنه دیگه، خودش معامله رو امضا میکنه بعد به زور به خودش.
اگر هم کسی اطلاق قائل بشه برای این روایت خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم، بگه شامل این مخاطب شیعی میشه که در بلادی زندگی میکند که تحت سیطره عامه نیست، بر فرض اطلاق داشته باشه، عرض ما این بود که این اطلاق قابل تقیید با دو روایت معتبره که تعبیر کرده است که یجوز لکم ذالک، یعنی یجوز لکم اخذ مال مخالفین اذا کان مذهبکم فی التقیت والمدارات، این حتی اگر ما دلیل مطلقی داشتیم بر قاعده الزام و بر جواز اخذ مال مخالفین طبق مذهب اونها، خب این روایت تقیید میزنه، میگه یجوز لکم ذالک اذا کان مذهبکم فی التقیت والمدارا. اگر میفرمود اذا کان مذهبکم التقیت والمدارات، میگفتیم خب ما در حال مدارات هستیم با عامه تا زمان ظهور ولی الله عجل الله تعالی فرجه، تا زمان ظهور حضرت ما در حال خودنه هستیم، در حال مدارات هستیم. اما با وام عطف شده اذا کان مذهب و کنفی التقیت و المدارات، روش ما امروز در ایران که تقیه و مدارات نیست، ما تقیه نمی کنیم، بله اقلیت های شیعه هستن در بعضی از بلاد اسلامی، اونها در حال تقیه هستند. مذهب به معنای دین نیست، مذهب یعنی روش، روش ما در اینجا تقیه نیست، بله روش اقلیت شیعه‌ای در فلان کشور اسلامی که تحت سیطره حکومت مخالفین هستن، روش اونها تقیه هست. قطعا مفهوم داره و الا چرا حضرت این تعبیر رو ذکر کردن که یجوز لکم ذالک اذا کان مذهبکم فی التقیه و المدارا،
ممکنه یجوزشون اجازت داشته باشه در مقابل اون عدم جواز و حرمت باشه،
خلاف ظاهره که یجوز رو به معنای جواز بالمعنی الاخص بگیرید، ظاهره جواز بالمعنی العام، نه اینکه جواز بالمعنی الاخص که فرض مقابلش مکروه باشد. بخیر، ظاهر این است که اگر مذهب و روش شما تقیه است با اونها جائز است اخذ کنید این مال رو. مدارات توضیح تقیه است، چرا دیگه مدارات اقسامی دارد، یک قسمش مدارات انتقیت هست، ازا کان مذهب و کنفی التقیت و من هم و المدارات و لهم، یا ازا کان مذهب و کنفی التقیت و المدارات با هم ذکر شد. خلاف ظاهر است که ما بگیم هر کدام عنوان مستقلی است. چرا؟ مگر عطف توضیحی ما نداریم؟ دو لفظ رو کنار هم میگذارن برای تفهیم یک مطلب، اشکالی ندارن. راجع به مدارات، اصلا خود مدارات گاهی ناشی از ترسه، گاهی ناشی از ضعفه، همه جا که مدارات ناشی از قوت نیست، گاهی مدارات ناشی از ضعفه. اینجا هم در کنار تقیه که ذکر شد، ظاهرش اینه که این مدارات ناشی از ضعفه. حالا اجازه بفرمایید، راجع به مطالبی که آقای سیستانی در مقاصه نوعیه فرمودن یک توضیحی بدیم. ایشان غیر از این که این روایت رو هم کردن بر مقاصه نوعیه، فرمودن از آیات هم اینو میشه استفاده کرد. اخرجوهم من حیث اخرجوکم، اون آیه شریفه که طبعا نوعیست دیگر، یا فان قاتلوکم فاقتلوهم، آخرش فرمود که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، فرمود که وقتی در صدر آیه تعبیر کردن که اخرجوهم من حیث اخرجوکم، لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی، اینها نوعی حساب شده است. شخص اونی که مرا اخراج کرد که لازم نیست حتما او را من اخراج کنم. مشرکین به حسب نوع مسلمین رو اخراج کردن، اینها می توانن مقابله به مثل بکنن. اجازه بفرمایید، در ادامه وقتی فرمود الشهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاص، که این هم نوعی هست، فرمود فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، ولذا ایشون فرمودن مقاصه نوعیه اختصاص به اهل سنت نداره، ولو این روایت عبدالله ابن محرز در مورد اهل سنته، اما مقایسه نوعیه با کفار هم جائز هست طبق این آیه. انصافا دلالت این آیه بر جواز مقایسه نوعیه مشکله، چون فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، ظاهر اولیش تقاص شخصی است، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی بمثل ما اعتدا علیکم. اون پیرمردی که در منزل خود زندگی می کند جزء لشکر کفار نیست، ما بیاییم با او برخورد کنیم چون میخواهیم اعتداء و تقاص نوعی بکنیم، چه ظهوری دارد این آیه در این مطلب؟ ظاهر آیه تقاص شخصی است. فمن اعتدا علیکم، همون شخصی که به شما تعدی کرد، فاعتدوا علی، قصاص کنید، تقاص کنید در همون مقداری که او به شما تعدی کرده است، بیش از آن نباشد. واتقوا الله. این که در صدر آیه فرموده است که اخرجوهم من حیث اخرجوکم، اینجا نوعی حساب کرده است، چه قرینه میشه که اون حکم شرعی که در ذیل این آیه هست آن هم نوعی حساب شده است؟ صدر آیه یک بیانی دارد که متضمن حکم شرعی به لحاظ تقاص نوعی نیست، به لحاظ اخراج. اخرجوهم من حیث اخرجوکم، مشرکین شما را از مکه بیرون کردند، شما هم می توانید اونها را از مکه بیرون کنید. بله، اینجا ظاهرش اینه که نوعی حساب شده است. متضمن مقایسه نوعیه نیست، مقایسه نوعیه در خصوص اخراج دیگه. اخرجوهم من حیث و اخرجوکم، اصلا معناش تقاص معلوم نیست باشد. از اون جایی، از اون مکانی که شما را اخراج کردن، یعنی از مکه مکرمه، شما اونها را از مکه اخراج کنید. این اصلا چه ربطی دارد به تقاص نوعی؟ نفرمود اخرجوهم کما اخرجوکم. اگه میفرمود اخرجوهم کما اخرجوکم، میشد تقاص نوعی در اخراج. اخرجوهم من حیث اخرجوکم، یعنی اخرجوهم من البلد الذی اخرجوکم. اما ملاکش تقاص نوعی است؟ نه. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. مشرکین حق زندگی در مکه مکرمه ندارند. اینجور تفسیر شده از این آیه شریفه. یاداوری گذشته تلخ که اینها فکر نکنند که مورد ستم واقع شدند. خودشان یک زمانی شما را بیرون کردن از مکه. ظهوری ندارد در تعلیل. اخرجوهم من البلد الذی اخرجوکم. آخه شما ببینید، شما ملتزم میشید فقهیان که اگر یک مجتمعی بود برخی از افراد این مجتمع ستمکار بودند. مجتمع مسلمین را یا مجتمع شیعه را از اون شهر بیرون کردن. شما جائز باشد مقایسه نوعی کنید، زن و مرد و کودک و بزرگ اونها را، دانشمندان اونها را، افرادی که بی آزار هستند، همه را بیرون کنید. اخرجوهم من حیث اخرجوکم، تقاصه نوعی میکنیم. آیه ظهور داره در این معنا راجع به مشرکینه. مشرکین را از شهری که شما را بیرون کردن بیرون کنید، همه مشرکین را بیرون میکنیم. چون انما المشرکون نجسون فلا یقرب المسجد الحرام. نه اینکه شما در کشور دیگه هم همین کارو بکنید. اگر در بوسنی و هرزگوین هم کفار مسلمین را بیرون کردن، بعد مسلمین که مسلط بشوند تمام این کفار را از زن و مرد و کودک و بزرگ همه را بیرون کنند، چون گروهی از اینها، گروهی از ما مسلمین را از کشور راندن. این از کجای این آیه ما استفاده کنیم؟
ما با این تناسبی که می‌فرمایید حتی اگه سمجید در نوعی بودن سوزی مطرح کنیم. اگر در بوسنی اومدن زور میکردن، باید ما مثلا مسلح شدیم به خاطر اخراج اهل مکی نمیتونیم اخراج کنیم. نوعیت انقدر وسیع نیست.
آیه در خصوص اخراج مشرکین از مکه، اخرجوهم من البلد الذي اخرجوكم. حالا یه نکته ای هم بهش اشاره شده که اینها یادشون باشه چه ستمی به شما کردن. اما این که این از باب تقاص نوعی است. کفار بر یک کشوری مسلط بودن، خب بخشی از این کفار بیرون کردن مسلمین را از اون کشور، بعد که مسلمین مسلط بشوند کل کفار را از اون کشور بیرون کنن. میخواییم تقاص نوعی بکنیم. از کجا این آیه استفاده میشه؟
من حیث اخرجوکم به معنای که از جایی که بیرونتون کردن یا از اونجا که بیرونتون کردن،
از مکانی که شما را بیرون کردن، یعنی مکه مکرمه. یا ایشان میفرمایند ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه. اینم نوعی است. چرا؟ مکه بلد امن است. ابتداء به جنگ نکنید در مکه. گروهی که با شما به جنگن با اونها به جنگید. گروه جنگنده رو میگه دیگه. یعنی چی نوعی؟ در مکه هر گروهی که با شما آغاز جنگ بکنن شما با اونها به جنگید. بحث قتل نیست، بحث قتاله. قتل اگر بود خب بله نوعی میشد، چون اونی بگن کسی که شما را کشت شما او را بکشید، خب این که نمی شود شخصی باشد، نوعیست دیگر. اون مقتول که قاتل را نمی کشد. اما اینجا بحث قتاله. مشرکینی که با شما در مکه قتال کنن شما دیگر حرام نیست با اونها قتال کنید. بدع به قتال در مکه نکنید. چرا این رو نوعی حساب میکنید؟ شخصیه. فإن قاتلوکم فاقتلوهم، همون مقاتلین را بکشید. مقاتلین را دیگر، نه کسانی که در منزلشان موندند ولو قتال نکردن اونها رو هم بکشید. این را که نمیگوید. ببینید حالا من عرضم اینه که این آیه راجع به قتاله. اون گروهی که قتال میکنن می جنگن، خب می جنگن یعنی یک لشکری آمدن به جنگن دیگه. عرفن سر میکنه هازا یقاتل زاکه یقاتل، این که نوعی نیست، اینا گروه مقاتلین هستن دیگر. با گروه مقاتلین در مکه شما میتوانید قتال بکنید، این رو چرا ما نوعی حساب کنیم؟ ولذا ما قرینه ای نداریم که این آیه راجع به مقاصه نوعی است. بله عرفاً القاء خصوصیت میشه از روایت عبدالله ابن محرز که در مورد مقاصه نوعیه در اموال است. میگیم این که طرف مقابل ما مخالفین هستند خصوصیت نداره عرفاً. حالا اگر کفار طرف مقابل ما بودن، طبق قانون کفار اونها از ما مالی را میگرفتند، ما هم میتوانیم از اونها بگیریم، حتی اگر محترم المال باشند مثل ذمی یا مستأمن باشند یا معاهد باشند که مالشان فی حد ذاته محترم است. اما مقاصه نوعیه رو شارع تجویز کرده. این یک مطلب راجع به فرمایش های سیستانی. مطلب دیگر اینه که ایشون در مثال قرض ربوی و مثال میت کافر که سه فرزند داره مطالبی رو فرمودن، راجع به اونم نکته ای رو عرض کنم. شما وقتی وارد یک کشور کافر میشید ویزا میگیرید، این ویزا به قول آقای سیستانی به منزله یک معاهده است که من اموال شما را به قهر و غلبه تصاحب نمی کنم، احترام میگذارم به اموال شما طبق قانون خودتان. وارد کشوری میشید که قانون کفار حاکم است. اینجا مقاصه نوعیه ممکنه فرض بشه. شما وارد اون کشور شدید، طبق قانون اون کشور از شما به زور پولی رو گرفتن دادن به یک کافر. شما مقاصه نوعیه میتونید بکنید. اگر یک جایی هم
از اهل همون کشور، کفار همون کشور، نه کفار کشور،
اگر یک جا اگر یک جای دیگر اموال اونها به نفع شما گرفته شد، شما میتوانید بگیرید.
کفار همون کشور دیگه، چون روز زمین میشن که دیگه از کفار همون کشور، نه کفار کشور خودش.
عرض کردم ذمی خصوصیت ندارد. ذمی، معاهد، مستأمن سه گروه هستن از کفار که اینها در مقابل کافر حربی هستن. کافر حربی یعنی کافری که نه ذمی است نه معاهد است نه مستأمن. لازم نیست که در مقام جنگ باشد. کافر حربی یک اصطلاح است، یعنی الکافر الذی لیس بذمی ولا معاهد ولا مستأمن. خب کافر ذمی یا معاهد یا مستعمل محترم المال است، ولیکن قانون مقاصه نوعیه را می شود در مورد اونها اجرا کرد، چون عرفاً خصوصیتی در این روایت عبدالله ابن محرز برای مخالفین نیست. راجع به اون دو مثال که آقای سیستانی بحث کردن، اما این مثال کافری که بمیرد سه فرزند دارد، یکی کافر است، دیگری مسلم سنی است، سومی مسلم شیعی است، فرمودن که قاعده مقاصه نوعیه نمیاد. چون این برادر سنی که برای خودش چیزی نمیگیرد، او معتقد است که المسلم لا یرسل کافر، او میگوید کل این ارث برای اون برادر کافر است. مقاصه نوعیه در جایی است که این برادر سنی برای خودش بردارد. خذو منهم کما یأخذون منکم، یعنی یأخذون لأنفسهم. البته آقای سیستانی راجع به تطبیق قاعده الزام هم اشکال کردن، گفتن قاعده مقاصه نوعیه که نمیاد، این برادر شیعی حق نداره بیش از نصف ترکه برداره، نصف دیگر ترکه رو باید در اختیار اون برادر سنی بگذاره. بگه خودت میدانی، تو طبق مذهبت ارث نمیبری، هر کار دوست داری بکن، اما این که من سهم تو را بردارم از باب مقاصه نوعی نخیر، نمیتوانم. بعد فرمودن قاعده الزام هم ممکنه بگیم جاری نمیشه، چون قاعده الزام بنابر بعض تقریب ها گفته میشه که در اینجا اگر بخواد تطبیق بشه، این برادر سنی میگوید من حق ندارم، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. خب این میگه من حق ارث ندارم با وجود برادر کافر، چون پدر ما کافر بود، المسلم لا یرسل کافر، مسلم از کافر ارث نمیبرد، من حق ندارم. نه این که شما که برادر شیعی من هستی حق داری. گفته میشه که قاعده الزام اینه که الزمو بهی انفسهم، که بگه شما برادر شیعی در برداشتن این نصف ترکه که سهم این برادر سنی هست، شما بگی طبق مذهب خودت این مال من هست و من تو رو الزام میکنم به آن، برمیدارم. برادر سنی میگه کی طبق مذهب من این مال تو هست، طبق مذهب من نه این مال تو هست نه مال من، مال من نیست. مال من نیست منشأ میشه که شما برای خودت برداری ای برادر شیعی من. عقد سلبی است، من حق ندارم، شما میخوایی کار ایجابی بکنی با این، یعنی میخوایی بر خودت برداری از باب قاعده الزام. این شبهه داره. به نظر ما قاعده الزام که شبهه نداره. الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، الزام میکنیم این برادر سنی را، میگیم تو سهمی از این ارث نداری، چه اشکالی ده؟ اون برادر کافرم که طبق مذهب امامیه ارث نمیبرد با وجود وارث مسلم، او هم هیچ راه منحصر میشه که به این که برادرش یه کل ارث رو برداره دیگه. چرا قاعده الزام اینجا مشکل پیدا کنه؟ این که بگیم قاعده الزام هم خالی از شبهه نیست تطبیقش در اینجا، نه، به نظر میرسه که خالی از شبهه است. ما این برادر سنی رو الزام میکنیم، میگیم لا تستحق من الارث شیئا، هم چون مذهبت این است. اما این که ور میداریم این مار رو به عنوان برادر شیعه برای خودمان، این برداشتن لازم نیست طبق قاعده الزام باشه. نه، میگم جائز است برداره این برادر شیعه. آی سیستانی میگن نه، آی سیستانی میگن نه، شبهه داره تطبیق قاعده الزام اینجا. نه آقا، میگن شبهه داره تطبیق قاعده الزام، چون قاعده الزام چجوری ما تطبیق کنیم؟ این برادر سنی یک فکرش یک عقد سلبی است، لا استحق من الارث شیئا، نه اینکه فکر و عقد ایجابی است که به برادر شیعه بگوید انت تستحق من الارث. ولذا ایشون میگه قاعده الزام رو نمیشه اینجا تطبیق کرد. ایشون میگه قاعده الزام رو نمیشه تطبیق کرد، باید نصف ارث رو این برادر شیعه بده به اون برادر سنیش. ولذا به نظر ما چه اشکالی داره به این برادر سنی میگه لا تستحق من الارث شیئا طبق مذهب خوده، بعد برو کنار. اون برادر کافرم که میگه ما که با تو که حساب اون از اول پاک، فقه امامیه میگه که تو ارث نمیبری، مفاد عرفیش اینه که پس این ارث رو میذاره تو جیبش این برادر شیعه دیگه. و اما مقاسه نوعیه اونم بعید نیست اینجا جاری بشه. بالاخره چرا میگید یأخذون لانفسهم یأخذون منکم، خذوا منهم کما یأخذون منکم، حالا به کی میدن چه کار داریم؟ به زور از ما پول میگیرن. چرا میگید خذوا منهم کما یأخذون منکم لانفسهم، بعد بگید خب این برادر سنی میگه نه من ارث میبرم با وجود اون برادر کافر، نه تو که برادر شیعه من هستی، ولذا کل ارث رو برمیدارن میدن به اون برادر کافر. لا یأخذون لانفسهم، یعنی این مخالفین برای خودشون چیزی بر نمیدارن، برمیدارن میدن به اون میت، به اون برادر کافر. خب آقا چه اشکال داره؟ یأخذون مننا دیگه، حالا یأخذون مننا تو جیب خودشون میگذارن یا میدن به اون برادر کافر، چه فرق میکنه؟ خذوا منهم کما یأخذون منکم، یأخذون منکم حتما باید بگیره بذاره تو جیب خودش، نه یأخذون منکم یعنی به زور از شما میگیرن. فرض اینه در فقه عامه این کل این ارث رو میدن به اون برادر کافر. پس از این آقا فقهشون حاکمه. حالا اگر تونستی دور بزنی، فقهشون حاکمه یعنی چی؟ خب معلومه فقهشون حاکمه. حالا اگر تونستی یک جا چشم حکومت رو دور ببینی کل این ارث رو برداری، چون دست خودته، کسی خبر نداره، میگه اما اون برادر کافر که ارث نمیبره با وجود برادر مسلم، اما این برادر مسلمان سنی، این اگر اون مواردی که حکومت خبردار میشه و مراجعه میکنن به دادگاه، اینا از ما کل ارث رو میگیرن میدن به اون کافر، خذو منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. ولذا به نظر ما این مثال مقاسه نوعیه برش تطبیق میشه، قاعده الزام هم تطبیق میشه، اما اون مثال دوم که مثال قرض ربوی بود انشاءالله فردا بحث میکنیم.